أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روایت پنجمی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه استدلال فرموده بودند، روایت صدوق است در خصال به اسناده عن الاعمش، که روایت و حج البیت واجب على من استطاع الیه سبیلا و هو الزاد و راحله مع صحت البدن و اضافه ان یکون للانسان ما یخلفه على ایاله و ما یرجع الیه بعد حجه. از نظر سند عرض کردیم که این اعمش عبارت است از سلیمان ابن مهران ابو محمد اسدی، و این آدم ابن شهرآشوب که میگه من خواص اصحاب صادق ابن داوود رضوان الله تعالی علیه ایشون رو در قسم موثقین ذکر میکنه. اعتراض شهید رو دیروز عرض کردیم که ایشان اعتراض میکنن که علامه با اینکه در مقام استناد به قول این آدم تمسک میکنه، میگه ذکرهو الاعمش و اعتماد کرده، اما اصلا اسمی ازش در خلاصه نیاورده. دیروز عرض کردیم اشکال جناب شهید را. با اینکه ایشون میفرماین عامه این آقا رو در کتاب‌هاشون ذکر کردن، تعریفم ازش کردن، اما چجور علامه نیاورده؟ فقط علامم نیست، دیگر اعلام رجال هم اسم ایشون رو نیاوردن. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بعد از آنی که اعتراض شهید رو به علامه ذکر میکنه، میفرماید اقول الاعتراض علی العلامه قدس سره فی محله جدا. علامه اشکال وارده. شما وقتی استناد میکنی به کلام این آقای اعمش، خب پس معلوم میشه یه آدمی هست وجود داره مورد اعتماد شما هم هست، خب چرا در رجال ذکر نمیکنی؟ این اشکال هست. فإن الأعمش إذا كان يعتمد العلامة على قوله ولذلك ذكر يحيى بن رعاب في القسم الأول من الخلاصة. قسم اول خلاصه قسم موثقینه. ایشون یحیی بن رعاب رو در قسم اول در قسمت موثقین ذکر میکنه مستند به قول این آقای اشعث اعمش، اما در این حال فلمازا لم یذکر الاعمش نفسه. الا انا قد بینا ان العلامه یعتمد على قول کل شیعی لم یرد فیه جرحون. علامه این معنا رو داره. البته ایشون میخواد بفرماید اصالت العداله ایست، که حالا در جای خودش انشاءالله بحث داره، این حرف رو فعلا ما کار نداریم. بعد نکته‌ای که ما می‌خوایم فقط از تأیید ایشون استفاده کنیم در این مقام، ولا اشکال فی ان تشیع الاعمش من المتسالم علیه بین الفریقین و تدل علیه عدت روایات. این که شیعه بوده این آدم جای شبهه نیست. بعد ایشون روایتی نقل می‌کنه، صدوق به سنده عن الاعمش عن الصادق صلوات الله و سلامه علیه، که کسی که مسح بر خفینش بکنه، این خالف الله و رسوله و کتابه و وضوعه لم یتم و صلاته غیر مجزئه. این روایات رو دلیل میگیرن بر تشیع اعمش ایشان در خصاله. بعد البته ایشون میفرماید در سند روایت مجاهلی هست، افراد مشهوری هستند، اما این اعمش لم یرد فیه جرحون. ایشون میخواد اشکال به علامه کنه که اعمش وقتی هیچ جرحی نداره پس شیعی هست که لم یرد فیه جرحون، و شما که اصالت العداله ای هستی و هر شیعه ای را که جرحی در موردش وارد نشه قبولش میکنی، چرا اعمش رو ذکر کردی؟ خب اینا اشکال بر علامه. خود ایشون میفرماید الا انه یکفی فی الاعتماد على روایته جلالته و عظمته عند الصادق و لذلک کان من خواص اصحابه. این مطلب مطلب مهمی است که ایشون توجه بهش فرمودن و عنایت فرمودن، چون عرض کردیم این معنا رو که ابن شهرآشوب این معنا رو تصریح میکنه من خواص اصحاب صادق. آخه خواص اصحاب این هر کسی به هر حال این نزدیک نمیشه به امام صادق، اینی که یعنی معتمد باشه، یعنی اهل سر باشه، یعنی پیش امام از نزدیک رفت آمد داشته باشه، این آدم این فرمایش مرحوم آقای خوی درسته، این نمیسازه با موثق نبودنش، یعنی از خواص امام صادق باشه بعد روایت بگیره و کذب نقل بکنه، این سازگاری نداره و فرمایش ایشون درسته. بعد ایشون میفرمایند وقد وقع فی تفسیر علی ابن ابراهیم کما تقدم به عنوان سلیمان الاعمش، وقد التزم انه الا یروی فیه الا عن الثقات. این رو از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکنن، این زمان التزام خود ایشونه، اما به نظر ما که تفسیر علی ابن ابراهیم توثیق عامش رو ما قبول نداریم، همین معنا از مثل ابن شهرآشوب که من خواص اصحاب صادق این موضوعیت داره، و هاکذا خود این که جناب ابن داوود ایشان را در زمره موثقین در رجالش ذکر میکنه این هم هست، اما اصل موضوعیت مال قول ابن شهرآشوبه. مشکلی که در اینجا داریم با تمام تلاشی که ما نسبت به اعمش داریم که وثاقت ایشون تمام بشه و انصافش هم اینه که تمام هست این وثاقت، البته آقای خویی اصرار دارن در معجم و رجال الحدیث که تشیع ایشون رو اثبات بکنن، این تشیع عرض کردم چند روز پیش در سند روایت دیگری بود، تشیع در وثاقت موضوعیت نداره، این سنی باشه خیلی خوب، میشه آدم سنی باشه اما موثق باشه و به ائمه نزدیک باشه، مثل هارون مکی، این در موردش گفتم، قاضی از طرف هارون رشیده، قاضیه دیگه، قاضی بودن زمان بنی عباس خب معلومه وضعیتش، قاضی منصوب هارون هم بوده، قاضی کوفه هم بوده، اما این آدم سنی قاضی هارون کسیست که بزرگان اصحاب ابی عبدالله ازش روایت نقل میکنن، خب این آدم پیداست که آدم خیلی محکم و قرصی هست، وثاقتش تمام میشه. ایشون اگر سنی هم بود، اگر این من خواص اصحاب صادق، ولی حالا اون سنی توفیق نداره که از خواص اصحاب باشه، اما این کفایت میکرد. اصراری که مرحوم آقای خویی بر تشیعش دارن ضرورتی نداشت از نظر ما، ولی خب شکر الله سعیه، ایشون زحمتی کشیدن در اینجا در معجم و رجال الحدیث و این مجموعه رو جمع آوری کردن. خب 5 روایت ما داشتیم، در بین این 5 روایت 2 روایت رو ما کنار زدیم، یکی همین روایت اعمش بود، یکی روایت عمران ابن موسی ابن عمران که قبل از این داشتیم که ما در موسی ابن عمران گیر داشتیم، ولو آقای خویی روایت رو معتبره دانستن، گفتیم مطلب رو. 3 روایت صحیحه در اینجا داریم که در این روایات صحیحه آمدن استطاعت را معنا کردند به زاد، راحله، صحت بدن. این روایت اعمش هم اضافه داشت که حالا این روایت چون سند صدوق به اعمش مشکل داره و افراد مجاهری درش هستن گیر داره، اما 3 روایت صحیح ما داریم در اینجا. و مرحوم صاحب جواهر می فرماید که در اینجا مشهور فقها به این نظر و به این روایات عمل کردند. مرحوم آقای خویی هم حالا میخوانیم ازشون، ایشون میفرمایند این قول این که استطاعت به معنای زاد و راحله باشه، این عرضم به حضورتون که یک امر مسلمی بین اصحاب بوده که اصلا مثل این که غیر از این درشون حرف نبوده، بین اصحاب اوائل، قدماء اصحاب قبل از علامه. خب همه این حرفا رو داریم. نکته ای که در اینجا میخواییم عرض بکنیم عبارت از این است که توجه داشته باشید در این روایات، در این روایات، حالا روایات سگانه صحیحه یا 5 روایتی که صاحب جواهر استدلال میکنه فرق نمیکنه، تفاوتش 2 روایت. همه ی روایات در مقام تفسیر آیه شریفه است لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. لله علی الناس حج البیت، این مثل کتب علیکم الصیام فرق نمیکنه. خداوند میاد جعل میکنه حج را و این فریضه را علی عهده الناس. تا اینجاش گیر نیست. لله علی الناس حج البیت. مسئله ای که هست که قبلا گفتم این مورد سوال واقع میشه و امام در این مقام وارد شدن و جوابگویی کردن، من استطاع الیه سبیلا. من استطاع، استطاع یعنی قدر، قدرت داشته باشه، توان داشته باشه، تمکنه، درست؟ من استطاع الیه، الال حج در آیه شریفه اینجوره سبیلا، اگر قدرت راهی برای اتیان این حج داشته باشه. یعنی این میشه مفاد آیه لله علی الناس حج البیت، برای کسانی که راهی برای اتیان این حج دارن، برای کسانی که سبیلی در مسیر تمکن از این حج دارند، راهی دارند. این راه و سبیل چیه؟ اینو در سایر واجبات نداریم. ما در سایر واجبات، حتی در صوم کتب علیکم الصیام، اما در آیه و من کان منکم مرضا او علی سفر، مرضا در اینجا همون قدرت عرفیه و قدرت عقلیه، چیزی اضافه نداره. مریضی که توان نداره، بله قدرت عقلی نداره. البته قدرت عقلی رو ما آمدیم تلطیفش کردیم با عسر و حرج شرعی، قدرت شرعی ازش اسم بردیم در روزهای گذشته، ولذا این قدرت شرعی. چیزی که در این آیه وجود داره عبارت از این است که ما در عبادت حج اکتفا نمی کنیم مثل سایر عبادات به قدرت شرعیه صرف، به قدرت عقلیه مع لحاظ العسر و الحرج. یعنی قدرت و توان عرفی فقط کافی نیست، بلکه در این حج لمن استطاع الیه، در مقام تمکن از این حج، در مقام توان داشتن بر این حج، باید راهی داشته باشه. راه برای پیدا کردن توان رو در این روایات، حالا یا به تعبیر مرحوم آقای خویی نفس است، یا اونجور که ما میگیم ظهور داره، ظهور قوی داره، در این که این سبیل رو آمدن قرار دادن جهت خاص، یعنی قدرت خاصه اخذ شده است در وجوب حج. یعنی قدرت عرفی کافی نیست، یعنی قدرت عقلی که تلطیفش کردیم با عسر و حرج کافی نیست که در سایر عبادات داریم، بلکه در اینجا لحاظ حیثیت خاص شده. حیثیت خاصی که لحاظ شده چیه؟ یکی راحله است در مرحله اول، بعد زاد است، بعد صحت بدنه. صحت بدن را بعدن میگیم، خیلی داخل در این مسئله نه، چون صحت بدن در عبادات دیگری هم مثل صوم و امثال اینها داریم. نماز هم در بعضی از شرایط که آدم پانه را نمیدونم دست چجوره فلان از این حرفا، اگر اون عموم از صلات و لات از خطب حال نداشتیم، ممکن بود یه جاهایی هم بگیم نماز ساقته، اما اونجا اون عموم رو داریم، گیر در اونجاست. چیزی که عمده هست در اینجا راحله اول، در درجه اول و زاده. منتها در اینجا با این که در این روایات، حالا انصافش اینه که اگرم بگیم نسه، خیلی ارزم به حضورتون که راه دوری نرفتیم. این عباراتی که در این روایات ما داشتیم خاطرتون هست، در حال در همون خبر کناسی، صحیح کناسی، ان قول الله عز و جل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ما یعنی بذالک، قال من کان صحیحا فی بدنه مخلا سربه له زاد و راحله. این تعبیری که در اونجا داریم. در روایت بعد باز همین جور داشتیم، خبر با صحیح هست از نظر ما. هشام ابن حکم لله علی الناس حج البیت من استطاع سبیلا، ما یعنی به ذلك قال من کان صحیحا فی بدنه مخلا سربه له زاد و راحله. اینا همه رو ما داریم. حالا مثل آقای خویی هم میفرمان این نسه، حالا یا نس یا ظاهر، یا ظاهر مؤکد یا غیر ظاهر. مطلب اینجا اینه، این روایات رو ما داریم اینجور، آیه شریفه هم اینجور، روایات هم در تفسیر آیه وارد شده. لکن چند تا مطلب هست که ما در دلالت این روایات باید در نظر بگیریم، چون وقتی ما مدلول این روایات رو بررسی میکنیم، یعنی جهت دلالت را میسنجیم، بلا فاصله میگیم حج وجوبش باید متوقف باشه بر اساس این تفسیر علی زاد و راحله، لااقل دیگه زاد و راحله که باید باشه. لکن اون چه که ما به عنوان نص یا ظاهر قوی در اینجا بحث میکنیم در فتاوای اصحاب به این قرصی مطرح نشده. در فتاوای اصحاب که حالا بررسی میکنیم به این صورت عنوان نشده. چرا؟ برای اینکه اولا مقتضای این روایات این است که حج واجب می شود بر شخص عند تمکنهی من الزاد و راحله مطلقا، حالا چه احتیاج داشته باشه چه احتیاج نداشته باشه، راحله بخواد یا نخواد مطلقه. در فتاوا آمدن و گفتن، اول در راحله بیشتر بحث کردن، زاد کمتر بحث شده، در راحله آمدن فرمودن این راحله که میگن اهل مکه که دیگه راحله براشون موضوع نداره، اهل مکه از خونش در میاد را میافته میره حج، این راحله نمیخواد که. خب پس در اینجا اگر یک مورد هم ما آمدیم راحله رو از موضوعیت انداختیم، اطلاق موضوعیت از بین خواهد رفت. در فتاوای دیگر آمدن عنوان فرمودن که راحله برای کسی است که بعید باشد نه قریب، این را باز صحبت کردن. حتی مرحوم علامه رضوان الله علیه آمدن ملتزم شدند که راحله که شرط است در وجوب حج برای کسی است که احتیاج داشته باشه به راحله. شیخ رضوان الله علیه، حالا کلامش رو میخونیم، ایشون از علامه که نقل میکنه میگه علامه این قول رو مقابل شافعی گفته، شافعی در مسئله به قول شیخ، به نقل شیخ، شافعی در اینجا میگوید راحله شرط وجوب حج هست اندل احتیاج، مطلقانه اندل احتیاج. علامه در مقابل کلام اصحاب رو نقل کرده. البته حالا شیخ توجیهی برای شافعی داره، یکی هم این که در اینجا مسئله ما فقط نسبت به شافعی و غیر شافعی نیست. اولا اینجا شافعی نیست، باید مالکی باشه، یعنی اشتباهی در کلام شیخ اتفاق افتاده، مالکه که این قول رو داره، بعدن خواهیم گفت. کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینه در رساله حج، ایشون میفرماید که ثم ان المتبادر من اعتبار راحله والمتیق قن من معقد الاجماع، خوب عنایت بفرمایید، ول متیقن من معقد الاجماع اعتبارها اعتبار راحله بالنسبه الی البعید لا مطلقا، شیخ خودش میفرماید و ان لا یسهل علیه المشی کل برید المعود للمش و هو ظاهر محکی الفتاوا. اگر حالا شیخ مثال میزنه به این افرادی که تیسپا بودن، یا افرادی سابقا پستچی بودن، به قول معروف پستچی در زمان ما خب فرق میکنه، ماشین دارن نامه ها رو میریزن توش میبرن، اما کسانی بودن اینها قدرت بدنشون زیاد بود و طاقت راه رفتن و دویدنشون زیاد بود، اینها به اصطلاح پیغام رسان بودن در شهرها، پیغام رسان بودن، البته حالا با حیوانم بودی ارزونتر بود، البته اینا پیغام رسان بودن، شیخ به اینا مثال میزنه. اما ما اگر آمدیم غیر از این مثال شیخ، افرادی که بیابانی هستن مثل این قبائلی که اهل کوچ کردن هستن، عرض کردم اینا سواره نمیدونم حالا شما بودی توشون، این قشقایی ها بختیاری ها اینا کوچ میکنن، یه یلاقشتاق دارن، خیلی هستن اینها. توجه کردید که حتی حیواناتی که دارن برای سواری خودشون نیست، اساس رو میگذارن روش. حتی این بره هایی که تازه به دنیا میاد، اینم رو حیوان میگذارن، خودشون پیاده میرن. خب این مردمی که تمام زندگیشون پیاده است، سفرشون پیاده، اگر قدرت پیاده رفتن به حج هم دارن، خب این به چه مناسبت ما بگیم الا و لابد این راهله میخواد؟ شرط وجوب حج براش راهله است؟ شیخ در اینجا این مثال رو میزنه، میفرماید و هو ظاهر و محکی الفتاوا فان المحقق فی المعتبر، جناب محقق و المصنف علامه، که حالا آقای دباغ صحبت بود، اینا جزء متقدمین هستن، فی المنتها جعلا این دو بزرگوار فی مقابل قول علمائنا اجمع بشترات راهله قول الشافعی به وجوبهی علل قادر علل معشی. شافعی آمده وجوب راهله را حتی بر قادر بر مشی گفته و معلومون ان مراد شافعی لیس مطلق المشی و این کان فیه حرجون لا یتحمل عادتن، بل المشی المتحمل عادتن، اون مشی که قابل تحمل باشه. فغیره ینفی الوجوب علی هذا ایزن، ولذا ذکر فی المدارک، مرحوم صاحب مدارک فرموده انه لا یعلم قائلا به عدم اعتبار راهله فی حق البعید اذا لم یکن له فی المشی مشقت شدیده، حتی اگر برای بعید راه رفتن و مش مشقت زیاد هم نداشته باشه، باز هم راهله رو آمدیم اعتبار کردیم. بنابراین ایشون مرحوم شیخ رضوان الله علیه میخواد بفرماید در اینجا این راهله اولا نسبت به بعید نسبت به قریب نیست، منتها در بعید کسی که قدرت بر مشی داره اینجا اختلافه که آیا راهله در موردش واجبه یا نه. و لذا ذکر فی المبسوط شیخ علی ما حکیه ان اهل مکه و من قرب انها لا راهله فی حقه و نحوه فی المعتبر کما فی التذکره ولیکن لا ینبغی اعتبارها لأجل الذهاب الى ادنى الهل. خب این میخواد به میقات بره، ارزم به عود به عرفات داره، امثال اینها داره، این راهله بازم گفتن میخواد ینبغی اعتبارها، شیخ میگه الا ان یقال ان ظاهر الآیه هو اعتبار الاستطاعه بالنسبه الى البعید عن مکه لان الضمیر فی قوله تعالی الیه ولله حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ضمیر الیه راجع الى البیت و من المعلوم ان المکی لا یقال انه یستطیع الیه سبیلا فالاستطاعه الشرعیه لا یعتبر بالنسبه الی حتی بالنسبه الى عرفات و الذهاب الى محل الاحرام فبقی المعتبر بالنسبه الی الاستطاعه العرفیه و ملاحظه ادله نفی العسر. این کلام شیخ ازش استفاده میشه که در اینجا اونی که مهم هست برای ما اینجا بهش توجه کنیم، شیخ داره مطلب را نسبت به قریب برمیگرداند به همون قدرت عرفیه‌ای که در سایر واجباته، ولذا ایشون میفرماد نسبت به اهل مکه همینجوره، نسبت به اهل مکه دیگه راهله و زاد و اینا نمیخواد، الان بحث راهله زاد خیلی خفیف المعونه تر، اینجا راهله نمیخواد حتی نسبت به رفتنش به عرفات. پس وجوب حج برای قریب برای نزدیک اینجا معنای استطاعت تمکن از راهله نیست، اونی که گفتن نسبت به بعیده، نسبت به بعیدم ولو کسانی گفتن اگر قدرت بر مشی داره اما آمدن اعتبار کردن در مقابل شافعی، این به قول شیخ به قول معروف، نه اونی که صحیح هست که مراد مالکه. این مطلب که اگر ما ملتزم بشیم به این معنا، پس اعتبار راحله مطلق نیست، بلکه اعتبار راحله تقیید میشه به صورت بعید. اما در غیر بعید همون قدرت عرفیهی که در سایر واجبات داریم ملحوظه. این عبارت شیخ بود. حالا به بقیه عبارات هم میرسیم. روز احسنتون. حالا هر کاری که اینجا میخواید بکنید که میفرمایید چه بکنیم، اضافه بش بفرمایید روایاتی که خودمون بعدن خواهیم خون، که اکثر کسانی که در رکاب رسول الله به حج مشرف میشدن پیاده بودن. اینم بعد میگیم و این رو هم عرض میکنیم که عمل امام مجمله، دلالت بر وجوب نمیکنه. عمل وجهش معلوم نیست که علا وجه الوجوبه یا علا وجه الاستحباب. ممکنه امام مجتبی میخواستن ثواب بیشتر ببرد. هر قدمی به سمت مکه که بره در روایات هست چقدر ثواب داره. کسی که هواپیما میشینه میره این ثوابو نداره مثلا. یا حالا اینا رو الان بعد بحث میکنیم. ما قبل از حالا ایام هی فاصله شد دیگه، در کلام امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه داشتیم در حدیث متقین به اینجا رسیدیم که و مشیهم التواضع، در این بحث میکردیم که همینجور نتونستیم جمع جورش هم بکنیم و موند مقداری. و مشیهم التواضع یکی از مهمترین صفات مؤمنین و متقین عبارت از این است که مشیهم التواضع. خب این معنا بخوایم بکنیم راحت میتوانیم بگیم به اصطلاح در راه رفتنشون اینا متواضعانه راه میرن، گردنشون رو کج میکنن مثلا. این یه معناست، درستم هست. یک نمونه تواضع و یک مصداق تواضع همین است. اما مشی روش در زندگی رو هم میگیره. مشی هم التواضع، روششون در زندگی تواضع است. یعنی اصلا کبر، خودبینی، فضلن از خود بزرگ بینی در وجودشون نیست. چون تواضع معناش این است که در مقابل دیگران کوچکی کردن، این معناش اینه، نه کوچکی از روی ذلت. گدا گر تواضع کند خوی اوست، به قول اون شاعر. تواضع از روی ذلت اینا گداییه. نه، کسی که قدرت داره و توان دارد که میتواند زور هم بگه یا لااقل مساوی برخورد کنه، معامله کوچکتر بکنه، این تواضعه، این ارزشه. و مشیهم التواضع در ماهیت تواضعی که امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در اینجا برای ما تبیین میفرماید، این معنا مستتر است که کسی که متواضع است خودبینی ندارد. اساس کبر خودبینی است. یعنی انسان خودش رو میبیند، خودش رو به حساب میاره، اینجا کبر پیدا میشه. و بالاترین صفت تو این روایات ببینید، اونایی هم که اهل سیر و سلوک هستن و کار میکنن اونها هم توجه بکنید به کلماتشون. اون چیزی که انسان رو بسیار سریع و فوق العاده با سرعت زمین میزنه کبره. ولذا ما در عبادات عجب رو داریم. عجب هست، روایات زیادی در منع از عجب وارد شده. چرا؟ عجب چیه؟ من پا میشم نماز شب بخونم، ساعت رو کوک کردم گذاشتم، چون ما مثل مرحوم شیخ زاهد نیستیم که به قول معروف اون ملائکه بیدارمون کنه. بعد مرحوم عاشق علی زاهد میگفته اون فرشته ایم که مأمور منو بیدار کنه میبینمش. حالا این مهمه، میبینمش. حالا ما زنگ ساعت فرشتمونه بیدارمون میکنه. پا شدیم نماز شب خوندیم، چهار تا دعا کردیم، بعد آمدیم نافله صبح خوندیم و نماز صبح، همچین که میایم دراز بشیم بخوابیم یا بشینیم مطالعه بکنیم، همچین یه ذره میگیم خب الحمدلله امروزم به خیر گذشت، اما ما ایم که خلاص اینجور موفقیم. ما این که اینجور موفقیم تا این نماز و این بندگی در نظرش بزرگ شد از اعتبار میفته پیش خدا. ما خیال میکنیم چیزی عرضه کردیم، یه شب خواب من حروم شده یا ناقص شده به خاطر خدا، خیال میکنم خیلی از دست دادم، خیلی برای خدا کار کردم، خدا یا خیلی مایه گذاشتیم. مثلا این میشه عجب. این عجب میسوزاند عمل رو و باطل میکنه، از ارزش میاندازه. چرا؟ برای اینکه خودم رو دیدم در مقابل خدا. تواضعی که در شعر گفته شده بر اساس این است که اصلا شما لا مؤثر فی الوجود الا الله، اصلا در تمام این عالم مؤثری غیر از خدا در تمام وجود ندارید. یه کسی که خیال کنی این الان دستور بده مؤثره، اگر اینجور فکر کنی شرکه. مؤثر در وجود نداریم جز خدا، فقط خداست. اگر من در مقابل این خدا آمدم خودم رو به حساب آوردم، خلقتنی من نار و خلقتهو من تین، شیطانم همینو میگفت میگفت منو به حساب نیاوردی، تو آدم خلق میکنی از گل از خاک، بسیار خوب، من برو فضیلت دارم. برا خودش حدی قائل شد، شأنی قائل شد، تا شأن قائل شد سقوط کرد. در اینجا هم امیرالمؤمنین که میفرماید متقین مشی و متواضع، ولذا یک مطلبی که برای ما بیدار باشه این رو بهش توجه بکنیم. گاهی از اوقات چه جهات علمی، شوق علمی داریم یا خدمت میکنیم، آقا بسیار خوب خدمت کرده، اما اگر این تو ذهن خودش گذشت این منم که دارم این خدمات رو میکنم، گاهی از اوقات ما فکر میکنیم اگه ما نبودیم حالا شیعه میخواد چکار بکنه، اهل بیت میخواستن چکار بکنن، اگه این تبلیغا رو ما نمیکردیم، این فعالیت ها رو ما نمیکردیم، خودمون رو به حساب بیاریم. اینجا سقوطه. ما در مجموعه فعالیتی که در طول زندگی داریم میکنیم، این مهمه، در فعالیتی که در طول زندگی میکنیم اگر حساب خدا نمنها بشه، کمرنگ بشه، اینجا انسان از ترقی، از رشد باز میمانه. ما خیلی از اوقات کار میکنیم خیالم میکنیم اون بالا بالاهای بهشتم جامونه دیگه، نور چشمم هستیم و ارزم به حضورتون که بلا فاصله بعد اول رسول اکرم و حالا چند تا از انبیا هم جلو بیفتن، اما دیگه وقت خودمون هستیم، بالاخره را میفتیم. بعضی از اصحاب مرحوم آقای بروجردی نقل میکردن که مرحوم آقای بروجردی بارها این مطلب رو گفتن که من از این آیه شریفه وحشت دارم، از این آیه من میترسم. آقای بروجردی میگه آیه شریفه این بود، ایشون قرائت میکرد، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. پیغمبر بهت خبر بدم الاخسرین اعمالا، زیانکارترین مردم کیا هستن؟ بعد فرمود اون کسانی هستن الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا، تلاش باطل و گمراهی است، اما وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، خودشون گمان میکنن دارن خدمت میکنن، خودشون گمان میکنن دارن کار میکنن، خودشون گمان میکنن دارن رشد میکنن. این درده. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. خیلی این خیلی آیه عجیب غریبه ها، اینو توجه بهش بفرمایید. همه اینایی که از اون داعشی که داره مجاهده میکنه به خیال باطل خودش، عرضم به حضورتون که خیال میکنه واقعا بعضیشون رو عقیده، حالا ریشه پول هست اما اون پول عقیده درست کرده. خیلی از جاها همون مبلغین رو خریده، عرضم به حضورتون که اونها هم در ذهن جوانها این مطلب رو کاشتند، همین اسلام سوری تصنعی رو در دل اینها جا دادن، به خاطرش میرن جلو و خودش رو منفجر میکنن و جان میدن. این هست، منتظرم هستن از بهش در بیارن بلا فاصله. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، داعشی این فکر رو بکنه مهم نیست، من روحانی شیعه پیر مرد بعد از 90 سال بعد 80 سال جون کنده این معنا رو در نظر بگیرم که اون راهی که میرم چه راهی است، نکند مصداق و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا باشه، خیال کنم راه درسته، خیال کنم دارم مسیر صحیح میرم، در حالی که باطل است، زلالت من رو اضافه میکنه. این رو توجه داشته باشیم. ما نه تنها خودمون رو نمیتوانیم ببینیم، این که ارزش گذاری خودمون برای عمل خودمون بکنیم، این آغاز گمراهی است. ما مثل سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه سر تا سر قصه کربلا رو ببینی، یک جا این که خدایا من هستم که چنین کردم، منم که این طفل 6 ماهه رو دادم، منم که جوان خودم رو در راه تو، اینا هیچ نیست. اما چیزی که میبینیم در اون آن آخر، در همون حالی که داره، حالا واقعا این پیشانی شده به سجده به خاک بیاد، سجده سوری محقق بشه یا نشه، الهی رزن به قضائک، صبرن علی بلائک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک. ما این رو میشنویم از علی ابن ابی طالب. چی میشنویم؟ زندگی علی ابن ابی طالب رو ببینید. و مشیهم التواضع، خود رو نمیبینن، فضلن از اینکه خود بزرگ بین باشن. بعضی از ماها خودمون رو که میبینیم هیچ خود بزرگ بین هم هستیم، ولذا بزرگانی که کار کردن در رشته های مختلف اصلا به حساب نمیاریم. 4 کلمه که خودمون فهمیدیم یا درک کردیم خیال میکنیم فقه تمام شد، اصول تمام شد، حکمت تمام شد. نه، این خود بزرگ بینیه. انسان کوچک باید ببینه خودش رو، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است، افتادگی آموز اگر طالب فیضی. انسان باید همیشه خودش رو کوچک بگیره تا از فیوضات بهره بیشتر ببره، و این اول مرتبه در سیر الالله هست. سیر الالله از اینجا شروع میشه، منیت ها ریخته میشه. و اون قول معروف ابن سینا رو هم نقل میکنند که گفته بود البلوغ و بلوغان، بلوغ الرجال، بلوغ الاطفال و بلوغ الرجال، اما بلوغ الاطفال فخروج المنی و اما بلوغ الرجال فالخروج عن المنی. السلام علیکم و رحمت